اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. در ذیل بحث تعریف تعارض، مرحوم شیخ به یه نحوی تعریف رو تمام کرد و تکمیل کرد و مرحوم آقای آخون به نحو دیگر در حقیقت تعریف شیخ رو نپذیرفت که نه در اون اشکال داشت و لذا تغییر داد. از گفتگوی بین این دو بزرگوار که حرف شیخ مختصر و حرف مرحوم آخون مفصل در حدود 2 یا 3 صفحه کفایه، در مجموع اموری استفاده شد بین این دو بزرگوار. یکی این که اولش این بود که هر دو اصرار دارند بر این که باید تعارض را جوری تعریف کنیم که شامل یه مواردی نشود: ورود، حکومت، عام و خاص شامل اینها نشود. مرحوم آخوند اضافه کرد ورود، حکومت، عام و خاص، عنوان اولی و ثانوی، اینا رو هیچ کدوم شامل نشود. بس این یک. دوم این که جهت دومی که مورد بحثشون واقع شد در این عبارتها اینی که تناف مدلولین در این موارد هست. پس تعریف شیخ که میگه تناف مدلولین کافی نیست برای خروج اینها، باید به شکل دیگری خارج کنیم به حسب دلالت و مقام الاثبات، این دو. سوم این که تناف المدلولین ملازم نیست با تناف دلالتین، به حسب دلاله یه چیز دیگرش میکنه، فرق داره با تناف المدلولین. چهارم این که شیخ تقدم امارات بر اصول را که یکی از همین موارد حکومت میداند و یا ورود، مرحوم آخوند نگه از قبیل جمع عرفی است. پنجم این که تقدم خاص بر عام، شیخ میگه از قبیل حکومت، مرحوم آخوند میگه جمع عرفی است. اینا موضوعاتی است که تو این قسمت مورد اختلاف بین این دو بزرگوار قرار گرفت. اینها رو که عرض کردیم برگشتیم به بررسی هر کدوم از اینها. اما مورد اول که حالا بیایم نزاع کنیم و مسلم بگیریم که باید اینا از عموم تعارض خارج باشد، بودیم چرا؟ ممکنه جز عموم تعارض باشه ولی حکمش این چنین باشه، همون طوری که بعدا در تعادل و تراجیح و تخییرش میگه قد یکون کذا، پس او مقدمه قد یکون کذا متعادل، اینم تخییر بینهما. قد یکون کذا جمع عرفی دارد، جمع عرفی داشت، به جمع عرفی جمع میکنیم و تموم میشه مسئله. این میشه از احکام یه نوع من التعارض، یه بخشی از مصادیق تعارض. چه اشکال جزوی چه اشکال داره که باشه؟ خارجم نکنیم ابتدا از عموم، دنبال دقت در تعریف صورتی که اینا رو خارج کنه نباشیم، بعد به عنوان حکم بیان کنیم. اینی بود که عرض کردیم این اختلاف ذاتن، این مجادله بلا اثر و نیازی بهش نداریم. و بله، اگر به عموم روایت انجاکم انکم خبران متعارضان بخوایم جایی استدلال کنیم، اونجا این بحث ثمر میذاره که آیا اینم متعارضون عرفن ام لا، اونم اشکالی نداره، میگیم متعارضان یا اصلا شامل اینجا نشود رو حسب قول این آقایون، یا شاملم بشود، نه خودش یه قیدی درشه، حالا قید به قرینه لفظیه یا به قرینه حالیه که جایی رو سوال میکنه که جمع عرفی نداره و عرف توش معطل میماند، پس اون ثمره هم نداره. این یک مطلب. دوم هم که دیروز عرض کردیم اینه که تناف دلیلین به حسب مدلول هما، این تناف دلیلین به حسب مدلول هما در موارد تخصص و ورود تنافی دارن ابتداعاً بلا اشکال، صاحب کفایه هم نمیتونه بگه تنافی ندارن، اینو بعدم به حسب دلالت و مقام اثبات بسیار خوب میدونم مرحوم آخون. ببینید تناف دلیلین به حسب یا تناف المدلولین یا تناف دلیلین به حسب مدلوله ما، مرحوم آخوندم این جمله رو اول آورد، گفت تناف المدلولین ادله یا دلیلین به حسب مقام دل، هم خیلی قبل اولشو قبل از اون که به اون به حسب برسیم. بسیار خوب، تناف دلیلین در این موارد هست یا نیست؟ تعریف مرحوم شیخ تناف الادله به حسب مدلوله ما تموم. حالا بله اون عبارت بعدیش داشت الا نحو تضاد اول الا نحو تناقض اول تضاد حقیقتا او عرضن، اون بحث رو گذاشتیم کنار، حالا نیاز هست یا نیست گذاشتیم کنار، اما متن اولیه تعریف اینه تناف الدلیلین به حسب مدلوله ما، برای اینکه صفت تعارض قرار بگیره، تعارض الادله قرار بگیره. حالا ما خلاصش میکنیم در این گفتگوها، تناف المدلولین آیا شیخ میتونه ادعا کنه که در این موارد تناف المدلولین نیست و یکفی این جمله برای خروج این موارد تا مرحوم آخون بهش اشکال کنه و بگه لا یکفی و نیاز داره به این جمله به حسب دلاله و مقام الاثبات؟ اینو دیروز عرض کردیم، بله در مقام در دلیل وارد و مورود که عرف تعارض میبینه، در موارد تخصیص عرف تعارض و تنافی میبینه، در موارد حکومت هم در یه موردش نه عرف تعارض نمیبینه، در مورد توسعه در اون قسم دوم حکومت که قبلا گفته شد و بعدم میاد اونجاها تعارض میبینه. پس اصل دیدن تنافی در این موارد موجود مسلمن، و معزالک میگید عرف یوفق و بینهما بالجمع بینهما مع کون ذالک روشن بینشون و واضحن بینهم حتی فی محاوراتهم تعارض میبیند و متحیر باقی نمیماند. پس بنابراین کلمه تعارض شامل این گونه نمیشود، برای اینکه عرف تحیر نمیبینه و لذا از شم سوال نمیکنه و این مشکل در اونجا هم مرتفعه. امر ثالث که بهش رسیدی، حالا مرحوم آخون گفت جمله تناف دلیله شامل این موارد هم میشه، بله حرف آخون درسته که میگه مرحوم شیخ خب نمیشه، مرحوم ما عرض کردیم نه عرفن تنافی میبیند بینهما پس شامل میشه، اما آیا خود شما میگید به حسب دلالت و مقام الاثبات میخواد به این شکل خارج کنید، منظورتون چیه؟ تعبیر در حقیقت تعبیری کردیم ایشون یدی که تناف دلیلین ملازم نیست با مقام دلالت و اثبات، با تنافی در مقام دلالت و اثبات. اینو روشنش کنیم، تناف دلیلین یا تناف المدلولین، اما در این حال فی مقام الاثبات رو میخواد قید بیاره فی مقام دلالت، یعنی همه جا این طور نیست که در مقام دلالت هم تنافی داشته باشه، چیزی که دلیلین مدلولین متنافیست فی مقام دلالت متنافی نیست. تا به این خارج کنیم چی را؟ این مواردی را که شمرده شد، با اینکه عرف بله تنافی بین مدلولین میبیند در این جاها، اما اینا به حسب دلاله و مقام الاثبات نیست. این به حسب دلاله و مقام الاثبات چجور نیست و چه تفاوتی میکنه؟ متن کفایه است، درس گفتید، درس خوندید، مباحثه کردید، این یعنی چی؟ معمول محشینم، حتی محشینی که در مقام توضیح هستن این عبارت رو تکرار کردن بدون اینکه توضیحی در این بابته بدن. حالا شما روش حساب کنید، تناف الادله یا مدلولین یا به حسب المدلولین، هرچی عبارت رو گفتید اونجا لامون. نه، اینا کافی نیست برای خروج این موارد. حالا میخوایم این موارد حتما خارج بشه، بسیار خوب، ولی این کافی نیست. پس چیکار کنیم؟ بگو به حسب دلالت و مقام الاثبات این قید رو بهش اضافه کن. چشم، این قید رو بهش اضافه کردیم. این قید مفادش چیه و چی رو خارج میکنه؟ چه تغییری میده در مفاد اون جمله اول؟
اثبات در مقابل چی باشه؟
اثبات در مقابل نفی چی باشه؟
در مقابل
به حسب دلاله و مقام الاثبات. اصلا دلالت مال مقام اثباته. من همین عرض میکنم، در مقام واقع، در مقابل واقع، بله، ما اون چیز دلیل داریم حجت برامون مقام اثباته. از اول هم داریم تعارض رو معنا می کنیم، تناف دلیلین یا به حسب مدلولهما یا نه. اولش قطع نظرمون اشکال ادبی شیخ، از اول راحت کن خودتو، بگو تناف المدلولین دال و مدلول، صحبت واقع نیست. بله، تا ببینیم کدوم میتونه حاکی باشه، شاهد باشه، حجت باشه بر واقع.
در
برابر ثبوت به حسب ثبوت کار تعارض نیست. همه جا بحث تعارض مال مقام اثباته، مربوط به مقام ثبوت نیست. ولی عمده اینه که چی اثبات میکنه این، یعنی چی؟ حالا ما توجیه میکنیم این اثبات دلالت یا منظور مقام ظهوره یا منظور مقام حجیت. ما در اون دلیلی که خوب عنایت کنیم، در اون دلیلی که معارضم نداره، یه روایت روشن بدون معارض میگه الخمر حرام، این میشه حجت. به چه بیان؟ اول میگیم دلالت لفظیش، لفظش چیه؟ معنای دلالت لفظی رو به تعبیر وسیع‌تر، گاهی این دلالت لفظی دلالت حقیقی است، گاهی دلالت مجازی است. معل قرینه ظهور، یعنی اون چیزی در مجموع هست. حالا بالحقیقه اول مجاز معل قرینه، این میشه ظهور لفظ، یه ظهور ایجاد میشه. بعد یه بحثی مطرح کردیم شده در اصول که آیا ظهورات، ظهور قرآن، ظهور روایات حجتون املا، میشه مقام حجیت. اینا یاداوری صرفا، این میشه دو مقام. این دو مقام ممکنه با هم فرق کنه. یه دلیلی وقتی ظهور پیدا کرد بعد بفهمیم آیا این ظهور مخالفی هم داره یا نه، ممکنه قرینه منفصله داشته باشه یا معارض داشته باشه. این به این شکل که حجت نمیشه. بعد از اینکه اون معارضش و امثال اونا رو حل کردی اون وقت میشه حجت. پس گاهی در مقام ظهور معارضی نداره، قرینه متصلهی ندارد. یه وقتی خاص متصل دارد، خاص متصل ظهور رو عوض میکنه. اگر گفت اکرم العلماء، ظهور در همه علما داره. اگر گفت از اول اکرم العلماء العدول، ظهور داره در یک سهمی از اونها، ظهورش از اول اینجور منعقد میشه. اما اگر گفت اکرم العلماء، دیگه هیچی نگفت دنبالش، بعد گفت لا تکرم الفساق منهم، این میشه مخصص. تخصیص چیکار میکنه؟ تصرف در حجیت میکنه، نه در ظهور. ظهور منعقد شد همون وقتی که کلام تمام شد، به مقداری که یسه و سکوت علیه، ظهور تمام شد. بعدم این ظهور تمام شده یه تثبیت شده تغییر پذیر نیست. اگر بعد تصرفی درش میشود، تصرف در مقام حجیت. در باب عام و خاص تصریح کردن به این مطلب و بر این اساس هم مسائل اینو مترتب کردن. شاید این مقدار تفکیک روشن در کلام متقدمین مثل صاحب معالم و امثال اینها نبود، اما در کلام شیخ و مرحوم آخوند کاملا اینا رو از هم جدا کردن. اینا میشه تعارضش در مقام حجیت، نه در مقام ظهور. ولذا در مقارد شک، در به اصطلاح تخصیص، به عموم مراجعه میکنیم ما لم یثبت تخصیص، نه اینکه عموم از ظهور بیفته. ظهورش هست، بعدم وقتی حجت باش معارضه کرد، در مقدار معارضش از حجیت میفته، در ما بقیش یبقی به حجیت خودش. یه بحثی سابقا مطرح می کردن، اذا خصص العام به مخصص، آیا به کلی این عام از حجیت می افته؟ معلوم میشه نه آقا، این آقای گوینده این عموم، عموم منظورش نبوده. پس حالا که منظورش نبوده چی منظورش بوده؟ نمیدونیم. یا به اقل ما یمکن ستا اکتفا کنیم که اقل جمع باشه اقوالی که در معالم بیان میکنه به کلی از حجیت ساقط بشه، یا به اقل جمع اکتفا کنیم و امثال زاله. نه، مرحوم آخوند همه اینا رو اونجا اشاره کرد. نه، عموم عام ظهورش که تغییر نمیکنه از نظر حجیت، به مقداری که حجت مخالف باشه دست ازش برمیداریم، نه بیشتر. پس ما یه مقام ظهور داریم، یه مقام حجیت. با توجه به این، حالا سوال به حسب دلاله، منافات به حسب دلالت باشد. منظورتون به حسب دلالت در مقام ظهور؟ در مقام ظهور که فرقی نمی کنه، خاص بعدم بیاد یا نیاد این مخالفا رو داشته باشه، عام و خاصش، وارد و موجودش، حاکم و محکومش، هر کدوم از اینا ظهور او رو که تغییر نمیده. یا به حسب مقام الحجیه، منظورتون به حسب مقام دلالت و اثبات، به حسب الحجیه منظورتون اینه. خب به حسب الحجیت هم از اول وقتی که میگیم تنافی المدلولین مثلا، خب تنافی مدلولین اون تعارض مال مقام حجیته. مقام ظهور که همون اول تموم شد، صد تا معارضه دیگه ای هم داشته باشه، تصرف در ظهور او نمی کنه، معلوم تصرف در مقام حجیته. پس تعارض مال مقام حجیته. پس این به حسب دلالت و مقام اثبات چی پیش آورد؟ چه تغییری میده در این مسئله؟ به حسب مقام دلالت و اثبات این چه تغییری کرد که بیاییم مرحوم آخون بگیم این قید رو آورده برای اینکه این موارد رو خارج کنه؟
این هم تنافی فقط تو عرصه حجیت ممکنه وارد بشه، قبلش تو تنافی نداریم؟
قبلش در ظهور تنافی نداریم، چون ظهور هر کدام مستقل از دیگریه. تنافی پیدا میکنه ظهورین، این دوتا ظهور تنافی پیدا میکنه، بعد در مقام حجیت حالا باید چیکار کنیم؟ کدوم اونی که مزیت داره حجتون، اونی که متعادله هر دوشون حجتون تخییرن املا؟ میایم این حرفا مال مقام حجیته.
ولی در مقام ظهور با هم اگر نگاه به حجت رسی تنافی ندارن؟
نه، ظهور هر کدام مستقله، تنافی دارن، اصلا مبحثش این تنافی اونجا هست. اما این که تنافی هست برای چی؟ برای این که حالا بگیم کدوم یکی از این دوتا ظاهر حجتون. اصل مشکلمون مال مقام حجیتشه، و الا این دو دلیل متعارض هر دو ظهور داره. سمن العذرت سهتون ولا بعث به بیع العذره، این دو جمله هر کدام برای خودش یه ظهور داره، ظهورشو میتونید دست بش بزنید یا نه؟ قابل دست دادن نیست. اما اینجا وقتی میرسیم به مرحله حجیت که حالا این کدوم بر من حجت عملا، اونجا با هم تنافی پیدا میکنه. پس اصل تنافی دلیل این مال مقام حجیته، بنابراین این قیدو نمیخواد. به حسب دلاله و مقام الاثبات اگر مقصود مقام حجیت باشه، تعارض مال مقام حجیته. تنافی دلیلین در مقام حجیه، و الا در مقام ظهور که با هم تنافی ندارن. خوب عنایت کردید این بحث رو دقت کنید.
حضرت استاد، اون ظهور بدوی که با آمدن دلیل دوم مثلا عام و خاص، وقتی که خاص اومد اون ظهوری که اول داشت
ابدا ابدا
مراد
ابدا ابدا. این مقدمه اینو که تشریح کردن برای همین مطلب که شما یه بزرگوار اینو نگید. عام و خاص متصل اگر باشد، بله در متصل از اول تصرف در ظهور میکنه. اگر گفت اکرم العلماء تنها میگفت یک ظهور داشت، اگر بگه اکرم العلماء العدول یه ظهور دیگر. ظهور به عنوان عام اصلا درش منعقد نمیشه، از اول در همون محدوده خاصش منعقد میشه، اونجا ظهوره. اما اگر همراهش نبود، گفت اکرم العلماء، بعد به دلیل منفصل میگه لا تکرم الفساق منهم، اون اکرم العلماء وقتی تمام شد کلامش، ظهورش بسته شد.
بله.
همونه دیگه،
بسته شد. متقاعد حضرت استاد وقتی دلیل دوم اومد، گفت با نگاه به دلیل دوم.
بله بله بله، نگاه به این دوتا تعارض میفته در این دوتا. به چه؟ به اینی که حالا کدومی که از این دوتا حجتون، کدومی که از این دو ظاهر حجتون. سوالمون، مشکلمون، گرفتاریمون، بدبختیمون، هر چی اسمش بذاری، مال مقام حجیته. ایهما حجه؟ وقتی که میخواستیم اول کار بگیم علم بحث تعادل و تراجی هم من الاصول، میگفتیم یه وقت بحث میکنیم در حجیت خبر واحد، یه وقت بحث میکنیم در اینکه ایهما حجتون. وقتی این دوتا شدن با هم متعارض، ایهما حجتون، این سوال مال حجیتش. دوتا ظهور داره بسیار خوب کنار هم جدا.
در بعضی از این مواردی که ظهورها تنافی دارن، اگه وارد عرصه حجیت بشی خب حلش میکنه، اونجا گیر نمیکنه، میگه این مخصصه بزن برو. در بعضی جهات گیر
بکنه ارتو بیچاره. بسیار خوب، فرض کنید بله فرمایش مرحوم آخوند این، اما نیازی به این عبارت داشت یا نه؟ همونقدر که میگیم تناف المدلولین تنافی، مال مقام حجیته، خودش توش بطنش خابیده فی مقام الاثبات و نمیدونم چنین و اگر به این مقصود مقصودشون باشید خودش بطنش خابیده، تنافی مال اونجاست. بلا دوتا ظهور به ماهو و دوتا ظهور که تنافی نداره. لغوه زیادی این کلمه، برمیگردیم به همون تعریف شیخ، حالا بعد جمعه و الا این دوتا جمله هر کدوم جدا جدا ظهورش هیچ با هم برخوردی نداره. ظهورش این ظاهرون فی ذلک و اون ظاهرون فی ذلک، اما حالا کدوم برای من حجته؟
این همین مقام دولت اثبات همینه که اینو شامل نمیشه.
چرا؟
چون این دو با هم جمع نمیشه.
جمع عرفی اون چه این عبارت فی مقام دلالت و اثبات رو بگید یا نگید یا او نه تعارض داره، حلش به جمع عرفی شد، برمیگرده به همون کلام. پس اینو خارج نشده. اینم مطلب سوم مورد اختلاف بین مرحوم شیخ و مرحوم آقای آخوند. مطلب چهارم که در عبارتشون مطرح بود، اختلاف شیخ و مرحوم آخوند، که اینایی رو که حالا بعد جمع عرفی یا به امثال اینها شما میگید، شما شمردید 5-6 مورد را مفصل، حالا به نحوی میخواییم در حقیقت حل، حالا یا بگیم جزء تعارض هست یا جزء تعارض نیست، تعریف شاملش میشه یا تعریف شاملش نمیشه، از اون بحث هیچی بگذاریم، اینا اینه که شما گفتید. چرا یقدم احدهما علی الاخر؟ حاکم بر محکوم مقدم، وارد بر مورود مقدم، خاص بر عام مقدم، عنوان ثانوی بر عنوان اولی مقدم و همچنین این موارد. چرا؟ مرحوم شیخ یدعی که این موارد همه یا بالحکومت هست یا ورود. مرحوم آخوند میگه جمع عرفی، نه حکومت نه ورود، جمع عرفی. عرف به این دوتا که نگاه میکنه اینجوری بیفهمه، راحتش میکنه. مرحوم شیخ نه، میاد هر موردی را بحث های مفصل میکنه، حکومتش رو تبیین میکنه یا ورودش رو تبیین میکنه و به این شکل. در رابطه با این مطلب، در مورد حکومت و ورود، به مناسبت حکومت یا ورود عدل استصحابین علی آخر و حکومت و ورود استصحاب بر اصول دیگر، در اواخر بحث استصحاب و تعارض الاستصحابین و تعارض الامارات مع الاستصحاب و تعارض الاصول دیگه با استصحاب، اونجا بحث مفصلی داشتیم. بعضی مواردش وروده، بعضی مواردش حکومت، شیخ ای رو بیان میکرد، دیگران گاهی اشکال میکردن، نه حکومت و ورود، بعد تعریف حکومت، تعریف ورود، اینا رو اونجا خیلی طولانی بحث کردیم، فعلا تکرار نمی کنیم. بعد باز به مناسبت دیگری این بحث ها خودش پیش خواهد آمد. در هر حال مرحوم شیخ ادعا میکنه تقدم امارات بر اصول، تقدم امارات بر استصحاب، تقدم استصحاب بر اصول دیگر، اینا یا از قبیل حکومت است یا از قبیل ورود. اینی هم که میگم یا تردید نیست که شیخ موارد فرق میکنه، گاهی وروده و گاهی حکومت، اونا رو بیان کرده. دو چیز مرحوم آخوند در ضمن این تفصیل طولانی کفایه اضافه کرده که تو اون مباحث نبود. یکی قضیه تقدم عناوین ثانویه بر عناوین اولیه، مثل تقدم لا ضرر مثلا بر یک معامله، عمومات بی یک تزی صحت را لا ضرر میاد میگه نه این قبط نیست، خیار فصل داره. عموم بی میگه صحیح و لازم، لا ضرر میگه نه خیار فصل داره. تقدم لا ضرر، تقدم لا حرج. و این موارد که از عمومات این چنینه. در اینجا هم شیخ ادعا میکنه، شیخ اینجا مطرح نکرده جایی دیگه، ما عرض میکنیم اضافه میکنیم، موارد عموما این احکام ثانویه گاهی اونجا هم از قبیل حکومت یا وروده، زیر همون بحث لا ضرر یکی از مباحثش این بود که لا ضرر وضعش با ادله اولیه چه میشود، اونجا هم تشریح کردیم که اینم از نظر حکومت نسبت به ادله اولیه است و بر اونها حاکمه.
شیخ هم
همینجا میگه اونجا هم در بحث لازمه. گاهی اوقات هم نه، اصلا ادله ثانویه با ادله اولیه از اول هیچ گونه تنافی ندارند تا بخوای بیای آقای آخوند جمع کنی به جمع عرفی، مثلا تنافی ندارن. اگر یه دلیلی میگوید القنم حلال، یه دلیل دیگه میگوید القنم الموتوعت حرامون، این دوتا اصلا با هم تنافی نداره، نه تخصیص است و نه تنافی بینشونه. هر کدوم این دو حکم روی یک حیث، القنم حلال من حیث و ذاته در مقابل مثلا الکلب و حرام، او ذاتش حرامه این ذاتش حلال، الغنم الموتوعت حرام من حیث العرف، غنم مقصوبه هم باشه همینطوره، این از یه حیث دیگریست. پس اینا از اول با هم تنافی نداره حتی در مقام ظهور. بنابراین اینم نیاز به این نیست که آقای آخوند اووردن تو این بحثشون طولانی که این از قبیل جمع عرفیه در این موارد، مثلا تنافی نداره تو جمع بخواد، به قول معروف نشسته پاکه. بله اون از این قبیل نیست، نه خیلی اون حمله و الا ظاهرش که تنافی داره، اون وقتی تنافی میکنه تعارض در حجیت پیدا میکنه، اون وقتی یه راه حلش اون چنانه. میدونم او به قرینه یه هر کدام قرینه یه بر دیگری میشود طبق تعبیرات مرحوم آخوند، اون یه راه حل دیگریست. ما داریم در عنوان اولی و ثانوی میگیم، اونجا بر دو عنوان مختلفه، نه عنوان اولی و ثانوی. اگر حملش هم بکنیم بر عزله معکول اللهم و عزله غیر معکول اللهم، اونا هر دوش عنوان اولیه، اون از این قبیل نیست. بگید ظاهرش، بعد از اینم که به خلاف ظاهرش میگید حمل میکنید بر دو عنوان اولیست، اون از این قبیل نیست، مخلوطه به این بحث نفرمایید حضرت عالی. بله پس جمع بین عنوان اولی یا ثانوی یا از قبیل حکومته، به تقریبی که در جای دیگر فرموده شیخ در ذیل بحث لازرر، و به همچنین لابلای بحث های براعت هم نسبت به لاحرج و امثال اینها، و همچنین در بحث انسداد و وقتی تمسک به حرج میشه، این بحث ها اونجا شده به عنوان حکومت شیخ میگه تقدم داره. و همچنین ما در این مواردم نه از اول با هم تعارضی نداره در عنوان اولی و ثانوی، پس اینم مشکل نداره. میمونه یک مورد، باز مورد اختلاف بین مرحوم آخوند در اینجا، عام و خاص، تقدم خاص بر عام، خاص منفصل، خاص متصل در همون مرتبه ظهور تصرف میکنه، اون هیچی، خاص منفصل که تعارض بینشون برقرار میشه. چرا خاص رو بر عام مقدم میکنید؟ گفت گاهی اوقات مشهوره اشکال مشکلات توضیح واضحاته. الان برای ما تقدم خاص بر عام که ان من الواضحات، اما چرا؟ به چه ملاکی؟ بلاغا؟ خیابون مهم نیست، عمده تو خونتونه پلو خانم کافیه، اونا یکش نیازی نیست، قصه اونجا رو بخور. این سوالی است که اینجا مطرح شده. بله مرحوم آخون خود شجاعت کردیم یه جمع عرفی، عرف این دوتا رو به دستش اینجوری میفهمه، عرفی کسی که بگوید اکرم العلماء بعد دلیل دیگه به گلات و اکرم الفساق منهم، جمع میکنه به این که اکرام العلماء در این موارد واجب نیست، این رو مقدم میداره بر او. مرحوم شیخ میگه نه، لحکومت دلیل الخاصه علی عام، اینم یکی از مصادیق حکومته. چجور؟ اینجا شیخ یه بیان نسبتاً طولانی و در عین حال سنگین داره. قبل از بیان مرحوم شیخ یه توضیح عرض کردم که لابلای کلامم گفتم، ولی الان با اتکال بر بعضی قسمت‌هاش، نسبت به عمل به ظواهر بنای عقلاس، بگیم ظاهر چرا حجتو بر اساس بنای عقلا، و همچنین بنای عقلا داریم بر عمل به عام، با اینکه عام ظاهر و حقیقت یه لفظی مردد بین حقیقت و مجاز، بنای بر حقیقت، بنای به اطلاق، عمل به اطلاق، همه اینها اینا رو تعبیر میکنیم ظواهر. این ظواهر حجتون عند العقلا، بناشون بر این عمل به ظاهره، در حالتی که اینا هر کدوم عند الصدور یمکن که مراد گوینده این عام باشد یا نباشد. همون وقت صادر میشه و ما همینو شنیدیم، گفت اکرم العلماء، احتمال میدیم مرادش همه علما باشه، احتمال میدیم نه همه نباشه، بعضی باشه. اولین احتمال هست مسلمه، اینی که اسمش میذاریم ظاهر، نمیگیم نس، نس معناشون دلالتی است که احتمال خلاف درش نیست، نس غیر از ظاهره، ظواهر عام از ظواهر، به اصطلاح مطلق از ظواهر، یا حقیقت لفظی مردد بین حقیقت و مجاز، اینا از ظواهر. چرا؟ میگید اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت الحقیقه، این اصول لفظیه، اصول لفظیه حجیتش به بنای عقلاست، اختصاص به شرع هم نداره. اینو در اول جلد اول کفایه در اون مقدمات، مقدمه پنجم، اونجا مطرح شده، اینا یاداوریه. اینها یک اصل همیشه همراشه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت الحقیقه، اصالت عدم الازمار، من جمله در اونجا ها این اصلای لفظیست. حجیت این اصول لفظی هم عقلایی است. هیچ جا در شرع همچین تعبدی به این که العام حجتون المطلق حجتون امثال اینا نداریم. مبنای همه اینها بنای عقلاست، ولی زمان میگیم اصول عقلاییه، و از امارات هم شمرده میشه اینها. معنای این مطلب چیه؟ این اصول اذا صدر عن المتکلم کلامون، کی یک چنین ظهوری داره، بگو مرادش همینه، بنا بگذار بر این عموم فظاهر، بگو ظاهرون فل عموم، در حالی که احتمال میدی مرادش خاص باشه و قرینش و مرادش به اصطلاح مجاز باشه، مرادش چنین برخلاف ظاهر ولی قرینش رو منفصل میاره. تو همه این موارد فرضین همراهش چیزی نیست. اگر قرینه متصل باشه، همونطوری که در عام گفتیم قرینه متصل از اول در ظهور لفظ اثر میگذاره، ظهور قرینه متصل ظهور رو عوض میکنه. اگر از اول گفت رأیت و اسدن یرمی، این از اول ظهور در حیوان مفترس نداره. اما اگر گفت رأیت و اسدن و احتمال میدم مرادش رأیت و اسدن یرمی باشه، یرمیش حالا بعد میگه، منفصل میگه. الان چی حکم میکنید؟ چی برداشت؟ حالا ظهور رو ما تعبیر میکنیم، برداشت از این لفظتون چیه؟ یه تعبیر فارسی موجوده الانمون در مقابل ظهور همون برداشت. مخاطب شنونده از این لفظ چی برداشت میکنه از این لفظ؟ اینجا میاد به مدد همین اصول عقلاییه، نه انشالله بعد قرینه ای بر مجاز، قرینه ای بر به اصطلاح این خلاف اطلاق، خلاف عموم نداریم. اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت الحقیقه، این میشه این اصالت ها. اصالت های عقلایی در حقیقت پایش اصل عدم قرینه، اصل این است که آینده قرینه ای نمی آورد، نه به معنای استصحاب شرعی، به معنای اصل عقلایی، بلزه اختصاص به مسلمون ها و احیانا شیعه ها و استصحاب خونده ها نداره. همه دنیا همینطوره، تو گفتگوهای عادیشون همینطوره، تا چه برسه تو گفتگوهای حقوقیشون، تو محاکمشون، وکلای دادگستریشون، امثال ثانی. این پایه ظهوره و با اینها ظهور منعقد میشه. حالا دیگه میگیم این لفظ ظاهرون فل عموم، ظاهرون فل اطلاق، ظاهرون فل مثلا حقیقه. خب بعد این ظاهرون، این ظهور مبناش چیه؟ این اصالت، اصالت عدم القرینه چیه؟ به چه حسابیه؟ عقلاییه. اما پایه این امر عقلایی، تفکر عقلا در این رابطه چیه؟ دو مبنا در اینجا هست. یک مبنا بگیم پایه این مطلب غلبه است، چون غالبا وقتی چیزی همراه حرفش نزد و حرفش رو تمام کرد، بعدش دیگه با این گفتش کاری نداره. تخصیص و قرینه مجاز و اینا منفصل آوردن قد یکون، غالبا این چنینه. این یه مبنا. یه مبنای دیگر بگیم نه، مبنیست بر اصالت و عدم القرینه. یه وقت میگیم غالبا فیوجب الظن بالعموم ولو ظن نوعی، در اثر این غلبه ظن نوعی پیدا میکند به این که دیگه قرینه ای نیست، پس همین مراد اوست، مراد گوینده است. گاهی میگیم نه، اصالت و عدم القرینه به حساب یک اصل عقلایی، مبنای عقلا، عقلا با این بر این مطلب بناگذاری کردند. بله آقا، نه اصالت
القرینه،
اصالت و عدم القرینه شون در همین جاست، دو چیز نیست. همین عقلا قرار میگذارن، بنا گذاشتن بر عدم القرینه. بله؟
سوال این نبود که چرا این اصالت عدم قرینه رو اغلا پذیرفتن؟
بله؟
جواب اول این بود که چون عموم متکلمی قرینه نمیزنن، جواب اون که چرا اغلا نمیپذیرفتن اینه که قرار رو پذیرفتن.
به این طبیل. جواب اول اینه که بگیم برای این که در اثر این زن حاصل می شود به عموم، به حصول زن بالعموم، ولو زن نوعی، نه برای هر شخص، زن نوعی معمولا، یعنی برای معمول افراد، نوع افراد، با شنیدن عموم و بدون قرینه زن به این پیدا میشه که مرادش همین عمومه. جواب دوم نه، بنای عقلا بر اصالت و عدم القرینه. این دو بیان مرحوم شیخ. بله نه، این چیه ارتکاز فطری؟ چیه نه دار زیر بنا، نه اینجا فرضینه، الان فطرتن داره احتمال میده که این مرادش چیز دیگریست و بعد قرینش رو میاره، ارتکازی نداره. مرحوم شیخ علیه الرحمه در اینجا برای بیان تقدم خاص بر عام یا مطلق بر قید بر مطلق یا قرینه قرینه بر مجاز بر ذل قرینه یه بیان نسبتاً طولانی دارد در ضمن 5-6 سطر با توجه به این دو بیان، که روی یک بیان مثلا می شود ورود، روی یک بیان میشه حکومت، یا در جای این چنین و در جای اون چنان. بیان مرحوم شیخ هست، مرحوم آخوند به بیانات شیخ نظر داره در این بیان طولانی. انشالله فردا این دو بیان رو مطالعه بفرمایید تا ببینید چی باید گفت درباره اینها.